با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد فصل 23. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از اولین نبوت، دومین نبوت، اشتباه بلعام. در اینجا شاهد اشتباه بلعام، یعنی بی‌توجهی به عدالت و نیکویی خدا می باشیم. این یک صحنه تأثیرگذار است. بلعام اکنون به نزد بالاق پادشاه موآب آمده است. بالاق بلعام را به بالای کوه برده است تا او بتواند اردوگاه قوم اسرائیل را در پایین نظارت کند. واقعیت امر این است که بالاق از هیچ یک از نبوت‌های بلعام راضی و خوشنود نیست. بنابراین او بلعام را روی 4 کوه متفاوت از 4 سوی مختلف اردوگاه خواهد برد. اولین نبوت. بالاق بلعام را به مکان بلندی که جایگاه بت بعل است میبرد. در آنجا است که آنها قربانی‌های سوختنی تقدیم می‌کنند و خداوند کلامی در دهان بلعام می‌گذارد. در اعداد فصل 23 آیه 7 الی 12 می‌خوانیم: بالاق پادشاه موآب مرا از سرزمین آرام از کوه‌های شرقی آورد. او به من گفت: بیا و قوم اسرائیل را برای من نفرین کن. ولی چگونه نفرین کنم آنچرا که خدا نفرین نکرده است؟ چگونه لعنت کنم قومی را که خدا لعنت نکرده است؟ از بالای صخره ها ایشان را میبینم، از بالای تپه ها آنان را مشاهده میکنم. آنان قومی هستند که به تنهایی زندگی میکنند و خود را از دیگر قوم‌ها جدا می‌دانند. ایشان مثل غبارند، بی‌شمار و بی‌حساب. ای کاش این سعادت را می‌داشتم که همچون یک اسرائیلی بمیرم. ای کاش عاقبت من مثل عاقبت آنها باشد. بالاق پادشاه به بلعام گفت: این چه کاری بود که کردی؟ من به تو گفتم که دشمنانم را نفرین کنی، ولی تو ایشان را برکت دادی. اما بلعام جواب داد: آیا می توانم سخنی دیگر غیر از آنچه که خداوند به من می گوید بر زبان آورم؟ در اینجا اولین نبوت قابل توجه در ارتباط با قوم اسرائیل می باشد. این اصلا آنچه نبود که بالاق از بلعام انتظار داشت که بگوید. او از این نبوت راضی و خوشنود نبود. بنابراین بلعام را به بالای کوه دیگری برد تا به او دیدگاهی دیگر از قوم اسرائیل که در دره اردو زده بودن بدهد. دومین نبوت. بالاق بلعام را به بالای کوه پیسگاه برد و در آنجا قربانی سوختنی تقدیم کردند. آنان می توانستند قوم اسرائیل را در پایین کوه ببینند و دوباره خداوند با بلعام ملاقات کرد و کلامی بر زبان او گذاشت. در اعداد فصل 23 آیه 18 الی 24 می‌خوانیم: جواب بلعام چنین بود: بالاق برخیز و بشنو، ای پسر سوفر، به من گوش فراده. خدا انسان نیست که دروغ بگوید، او مثل انسان نیست که تغییر فکر دهد. آیا تا کنون وعده‌ای داده است که بدان عمل نکرده باشد؟ به من دستور داده شده است که ایشان را برکت دهم، زیرا خدا آنان را برکت داده است و من نمی توانم آن را تغییر دهم. او گناهی در اسرائیل ندیده است، پس بدبختی در قوم خدا مشاهده نخواهد شد. خداوند خدای ایشان با آنان است و ایشان اعلان می کنند که او پادشاه آنهاست. خدا اسرائیل را از مصر بیرون آورده است و ایشان مثل گاو وحشی نیرومندند. نمی توان اسرائیل را نفرین کرد و هیچ افسونی بر این قوم کارگر نیست. درباره اسرائیل خواهند گفت:
ببینید خدا برای آنها چه کارهایی کرده است. این قوم چون شیر برمیخیزند و تا وقتی شکار خود را نخورند و خون کشتگان را ننوشند نمیخوابند. به جای نفرین کردن قوم اسرائیل، او در واقع آنها را برکت میدهد. خدا در اینجا کاملا واضح و آشکار میسازد که بلعام قوم اسرائیل را لعنت و نفرین نخواهد کرد. اشتباه بلعام. اکنون میبینیم که بلعام چه میکند. او از دلیل و برهان و منطق خود استفاده میکند و به این نتیجه میرسد که خدا باید قوم اسرائیل را محکوم کند. شرارت در درون اردوگاه وجود داشت. گناه آشکار بود. آنان به طور تأسف آوری سقوط کرده بودند. ما قبلا واقعه مار برنجین را دیدیم و مردمی را که در آنجا اعتراف به گناهکاری خود کردند. بنابراین بلعام به این نتیجه گیری طبیعی انسانی رسید که خدا بایستی قوم اسرائیل را به خاطر گناهانشان مجازات کند. انسان طبیعی همیشه به این نتیجه میرسد که خدا بایستی قوم اسرائیل را به علت گناهانشان محکوم و مجازات کند و همینطور باید هر فرد گناهکار را مجازات کند. بنابراین بسیاری اوقات این سوال را میشنویم: چگونه خدا میتواند داوود را مردی صادق و با خدا بنامد؟ خب، یک عدالت و نیکویی وجود دارد که بالاتر و برتر از عدالت و نیکویی انسانی می باشد و آن عدالت و نیکویی مسیح است. در کتاب رومیان فصل 8 آیه 31 الی 34 می خوانیم: پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست، چه کسی می تواند به ضد ما باشد؟ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آیا خود او؟ هرگز، چون اوست که ما را بخشیده و ما را به حضور خدا پذیرفته است. پس دیگر چه کسی میتواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه، چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت میکند. خدا شخص گناهکار را وقتی توسط ایمان در مسیح به نزد خدا بیاید داوری نمیکند، چون قبلا او را در عیسی مسیح داوری و مجازات کرده است. دنیا این مطلب را نمی فهمد و درک نمی کند. بلعام پیر این موضوع را نفهمید. او فکر کرد که خدا بایستی قوم اسرائیل را محکوم کند. برداشتی که او داشت این بود که اگر خدا قصد این را دارد که قوم اسرائیل را داوری و مجازات کند، او هم می تواند سود و پاداش را از پادشاه بالاق دریافت کند. او فکر کرد که خدا قوم اسرائیل را محکوم خواهد کرد و او خودش اجازه خواهد داشت در نتیجه آن پاداش قابل ملاحظه‌ای بگیرد. بلعام عدالت و نیکویی خدا را نفهمید. او این را درک نکرد که گناهکار ایماندار و همینطور قوم اسرائیل نمی توانست تحت داوری و محکومیت خدا باشد. وقتی شخص ایماندار گناه می کند، تحت دست تربیت کننده و تنبیه خدا قرار می گیرد، نه تحت داوری و محکومیت خدا. خدا ایمانداری را که گناه می کند تنبیه و آگاه می کند. دوباره بالا خوشنود نیست و او بلعام را به روی کوه فغور برد تا از زاویه دیگر قوم اسرائیل را ببینند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 23 در کتاب اعداد به پایان میرسد. اکنون از شما دعوت میکنیم به بررسی فصل 24 توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 24. موضوع اصلی این فصل سومین و چهارمین نبوت بلعام میباشد. داستان بلعام از فصل قبلی در این فصل نیز ادامه می‌یابد. سومین نبوت. در اعداد فصل 24 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: چون بلعام دید که قصد خدا این است که قوم اسرائیل را برکت دهد، پس مثل دفعات پیش سعی نکرد از عالم غیب پیامی بگیرد. او سرش را به طرف دشت برگرداند و اردوی اسرائیل را دید که قبیله به قبیله در دشت پخش شده بودند. آنگاه روح خدا بر او قرار گرفت. اینجا مطلبی است که باعث شگفتی ما می شود. روح خدا بر این مرد می آید. به نبوت او گوش دهید در اعداد فصل 24 آیه 3 الی 9 و درباره ایشان چنین پیشگویی کرد: این است وحی بلعام پسر بوئر، وحی آن مردی که چشمانش باز شد، وحی آن کسی که سخنان خدا را شنید و رویایی را که خدای قادر مطلق نشان داد مشاهده نمود، آن که به خاک افتاد و چشمانش باز شد. چه زیبایند خیمه های بنی اسرائیل، آنها را مثل دره‌های سبز و خرم و چون باغ‌های کنار رودخانه در مقابل خود گسترده می‌بینم، مثل درختان عود که خود خداوند نشانده باشد و مانند درختان سرو کنار آب، دلوهای ایشان از آب لبریز خواهد بود و بذرهایشان با آب فراوان آبیاری خواهد شد. پادشاه ایشان از اجاج بزرگتر خواهد بود و کشورشان بسیار سرفرازتر خواهد گردید. خدا اسرائیل را از مصر بیرون آورد. ایشان مثل گاو وحشی نیرومندند و قوم‌هایی را که با ایشان مخالفت کنند می‌بلعند، استخوان‌هایشان را می‌شکنند و خرد می‌کنند و با تیرهایشان پیکر آنها را به زمین می‌دوزند. اسرائیل چون شیر می‌خوابد، چه کسی جرأت دارد او را بیدار کند؟ ای اسرائیل، برکت باد بر هر که تو را برکت دهد و لعنت باد بر هر کسی که تو را لعنت کند. در اردوگاه اسرائیل گناه وجود داشت، اما خدا با آن برخورد کرده بود. او مار برنجین را برپا کرده بود. گناهان بخشیده شده بودند. خدا قصد ندارد به هیچ کس از بیرون اجازه دهد اتهامی بر علیه آنان عنوان کند. تمام کاری که بلعام میتواند انجام دهد این است که به آنان برکت داده و ستایش کند. به همین صورت شیطان نمیتواند اتهامی بر علیه برگزیدگان خدا عنوان کند. در رومیان فصل 8 آیه 33 الی 34 میخوانیم: اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آیا خود او؟ هرگز، چون اوست که ما را بخشیده و ما را به حضور خود پذیرفته است. پس دیگر چه کسی میتواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه، چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می کند. رومیان فصل 8 آیه 31 می گوید: پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست، چه کسی می تواند به ضد ما باشد؟ من در اینجا بجز گفتن هللویا و شکر کردن خدا هیچ چیزی نمی توانم بگویم. چه کسی می تواند بر علیه برگزیدگان خدا اتهامی وارد آورد؟ هیچ کس. خدا قبلا آنان را عادل و نیک اعلام کرده است. خدا ایشان را عادل شمرده است. در اعداد فصل 24 آیه 10 الی 14 می خوانیم: بالاق به شدت خشمگین شد. او در حالی که دستهایش را به هم می کوبید سر بلعام فریاد کشید: من تو را به اینجا آوردم تا دشمنانم را نفرین کنی، ولی در عوض سه بار آنان را برکت دادی. از اینجا برو برگرد به خانه‌ات. من تصمیم داشتم به تو پاداش خوبی دهم، ولی خداوند تو را از آن باز داشت. بلعام جواب داد: مگر به فرستاده های تو نگفتم که اگر یک کاخ پر از طلا و نقره هم به من بدهی نمیتوانم از فرمان خدا سرپیچی نموده آنچه خود بخواهم بگویم، من هرچه خداوند بفرماید همان را میگویم. حال پیش قوم خود باز میگردم، ولی پیش از رفتنم بگذار به تو بگویم که در آینده بنی اسرائیل بر سر قوم تو چه خواهند آورد. البته بالاق عصبانی است، اما بلعام به او یادآوری میکند که نمیتواند غیر از دستور و فرمان خداوند نبوت کند. چهارمین نبوت در اعداد فصل 24 آیه 15 الی 16 میخوانیم: آنگاه بلعام چنین پیشگویی کرد: این است وحی بلعام پسر بوئر، وحی آن مردی که چشمانش باز شد، وحی آن کسی که سخنان خدا را شنید و از خدای متعال بصیرت را کسب کرد و رویایی را که خدای قادر و مطلق نشان داد مشاهده نمود، آن که به خاک افتاد و چشمانش باز شد. به این قسمت با دقت توجه کنید. این یک نبوت بسیار قابل توجه است و این همان است که ما در ایام میلاد مسیح می شنویم. اعداد فصل 24 آیه 17 الی 19 می گوید: او را خواهیم دید اما نه حالا، او را مشاهده خواهیم نمود اما نه از نزدیک. فرمان روایی در اسرائیل ظهور خواهد کرد، او مثل یک ستاره طلوع خواهد نمود. اسرائیل قوم موآب را خواهد زد و آشوبگران را سرکوب خواهد نمود. ادوم و سعیر را تصرف خواهد کرد و بر دشمنانش پیروز خواهد شد. فرمان روایی از اسرائیل ظهور خواهد نمود و بازماندگان شهرها را نابود خواهد کرد. آیا تا کنون تفکر کرده و در تعجب بوده اید که آن مردان حکیم از کجا بایستی یاد گرفته بودند که به ستارگان بنگرند و در جستجوی نشانه او باشند؟ چگونه آنان ستاره‌ای را به تولد یک پادشاه در میان قوم اسرائیل ارتباط دادند؟ چرا آنان بایستی آن راه طولانی را مسافرت کنند و بیایند؟ حدود 1500 سال پس از اینکه این نبوت داده شد، از سمت شرق، از سرزمین بلعام، مردان حکیمی را می‌بینیم که می‌آیند. از آنجایی که بلعام به عنوان یک پیامبر برجسته در شرق معرفی شده، ظاهراً این نبوت بلعام انتشار و پخش شده بود و این مردان حکیم درباره آن می‌دانستند. وقتی آنها آن ستاره قابل توجه را دیدند، نبوت بلعام را به خاطر آوردند که در اعداد فصل 24 آیه 17 میگوید: او را مشاهده خواهید نمود اما نه از نزدیک. فرمان روایی در اسرائیل ظهور خواهد کرد، او مثل یک ستاره طلوع خواهد نمود. بر طبق انجیل متا فصل 2 آیه 2، وقتی آن مردان حکیم به شهر اورشلیم آمدند، سؤال آنان چنین بود: کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد؟ ما ستاره او را در سرزمین های دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم تا او را بپرستیم. وقتی به علاوه این قسمت های کلام خدا به نبوت دانیال نبی توجه کنیم که زمان تقریبی آمدن مسیح را اعلام کرد، و همانطور که می دانیم دانیال نبی در مشرق زمین نبوت کرد، آنگاه پی می بریم که آمدن آن مردان حکیم به شهر اورشلیم قابل درک است. نکته ای که موضوع را بسیار قابل توجه می سازد این است که قوم اسرائیل به استثنای گروه بسیار کوچکی از آنان مانند حنا و شمعون، به عنوان قومی که عهد عتیق را با تمام پیشگویی‌ها و نبوت‌های آن در مورد آمدن مسیح در اختیار داشتند، به دنبال و جستجوی او نبودند. وقتی این گروه از مردان حکیم که شاید حدود 300 نفر بودند و نه فقط 3 نفر به شهر اورشلیم وارد شدند، تمام شهر و همچنین هیرودیس پادشاه خیره و شگفت زده شده بودند. آمدن آنان چهره هیجان انگیز به داستان میلاد مسیح می دهد. به نظر من جالب است که این واقعه ارتباطی با بلعام، این هیلگر پیر، داشته باشد. اکنون بلعام در رابطه با اقوام اطراف قوم اسرائیل پیشگویی و نبوت می کند. در اعداد فصل 24 آیه 20 الی 24 می خوانیم: سپس بلعام به طرف امالیقی ها چشم دوخت و چنین پیشگویی کرد. امالیق سرآمد قوم ها بود، ولی سرنوشتش هلاکت است. بعد به قینی ها نظر انداخت و چنین پیشگویی کرد: آری، مسکن شما مستحکم است، آشیانه تان به صخره قرار دارد، ولی ای قینی ها نابود خواهید شد و سپاه نیرومند پادشاه آشور شما را به اسارت خواهد برد. او با این سخنان به پیشگویی خود خاتمه داد. وقتی خدا این کار را انجام دهد، چه کسی زنده خواهد ماند؟ کشتی ها از سواحل قبرس خواهند آمد و آشور و عابر را ذلیل خواهند کرد و خود نیز از بین خواهند رفت. او با این نبوت به طور حتم بالاغ پادشاه را خوشنود و راضی نساخت. در اعداد فصل 24 آیه 25 می خوانیم: آنگاه بلعام و بالاغ هر یک به خانه های خود رفتند. این یک سخن عجیب در مورد بلعام می باشد. در متن اصلی می گوید که بلعام برخواسته و به مکان خود برگشت. فقط یک مرد دیگر نیز در کلام خدا وجود دارد که در مورد او به این صورت گفته می شود که به مکان خود برگشت. و در این مورد در اعمال رسولان فصل 1 آیه 25 نوشته شده است: آن مرد دیگر یهودای خائن است. کتاب مقدس جزئیات بیشتری درباره آنان به ما نمیگوید. بر طبق اعداد فصل 31 آیه 8 میدانیم که بلعام به همراه پادشاهان مدیان در جنگ کشته شد. در کلام خدا میخوانیم: پنج پادشاه مدیان به نامهای آوی، راغم، سور، هور و رابه در میان کشته شدگان بودند. بلعام پسر بوئر نیز کشته شد. بلعام به قتل رسید و مانند یهودا به مکان خود برگشت و به سزای اعمال خود رسید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.